اصول نمیگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلى الله على سيدنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم
محمد و آل محمد و آل محمد اجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتركين ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد که کل روایاتی که درباره موافقت کتاب با عنوان مرجح ذکر شده مطرح از کردیم. از جمله روایت حدیث شماره 16 که مرحوم کلینی اون رو نقل کرده، اینطور که در سند هست سریع بخونیم، محمد ابن یحیی استادیشون عبدالله ابن محمد، همین اخیراً چند بار اسم ایشون رو بردیم، ایشون برادر احمد ابن محمد، برادر احمد اشعری. ایشان توصیق واضحی نداره اما هم من حیث المجمون بنام بس هم من حیث المجمون جلالت شأنش و عرض کردیم ایشون راوی تراس کوفه و عراق به ایرانه. البته احمد از اجلاس، ایشون هم ظاهراً در قوم قابل قبول بوده و احتمالاً از میراث‌های خود علی بن حکم باشه که از اجلای اصحابه. انا عوان ابن عثمان، انا عبدالله ابن ابی عفور، فعلا تشخیص دقیقا مصدر اولیه مشکل، اما ثانویش احتمالا کتاب علی ابن حکم باشه. قال، این قاله رو توضیح دادیم، برمیگرده به علی ابن الحکم علی خلاف القاعده. و حدثنی علی حسین ابن ابی العلا، علی ابن حکم میگه حسین ابن ابی العلا من گفت حضر ابن ابی عفور فی هذا المجلس. علاین عبدالله ابن ابی عفور چون سر از اجلان هست. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من نثق به و من هم من لا نثق به. قال الا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدن من کتاب الله و من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الا فالذی جاءکم به اولا به. این روایتن بسید ادا جا اکم حدیثون ادا ورد علیکم حدیثون معلوم نیست ناظر به حدیث اهل بیت باشه. اصولا اگر حدیثی رو شنیدین کسی برای شما نقل کرد و شواهد کتاب سنت داشت، اون وقت ولجتون جوابش رو ذکر نکرده، یعنی این که حالا چکار بکنه، این در این حاشیه نوشته این فهمن بود به فقبلو، اینا خب استظهاره و الا در جواب نیامده. و الا فالذی جاءکم به اولا به، بگید شما خود بهتر فهمید. البته اینجا چون کلمه اختلاف حدیث هست، این هم شده بر صورت تعارض یا اختلاف حدیث، اما من فکر نمی کنم مراد این باشه.
دلالت بر تشعی
نه
نه
نسق و به نداری هم نسق و به معلوم سشایی ها باشه وصول یعنی ظاهرن شعرن تحروز از کز باشه. علایه حالین مراد از اختلاف حدیث، خوب دقت بفرمایید، ظاهرن در این حدیث مبارکی نیست که در یک موضوع واحد دو تا حدیث وارد شده چهار بکنه. بحث تعارض ما اینجاست که در موضوع واحد دو تا حدیث وارد. این ظاهرن ناظر بینه که الان در بین مردم احادیث فراوان شده و مختلفه، احادیث مختلفه، بعضی از روات استقراطن بعضی از روات استقراط نیستن، چه کار بکنیم؟ امام میخوان بفرمن به وثاقت راوی کار نداشته باشین، ببین شواهد کتاب و سنت داره یا نه، اگر داشت قبول کنیم و الا فلا. اگر ما باشیم و ظاهر حدیث اینه، ظاهر معنی حدیث اینه، مثلا احادیث فراوانی نقل میشه و عرضم کردیم از همین قرن دوم، همین زمان امام صادق، اهل سنت یه شروع کردن بحث رجالی، چون احادیث نسبتا زیاد شد و مجبور شدن که بحث وثاقت و این که آیا ثقه هست یا ثقه نیست این رو مطرح بکنن. اینجا هم داره همین مطلب، و اگر ما باشیم و این مطلب که انما امام هیچ شاهدی رو قبول نمی کنه، تنها یک شاهد و اون مطابقت با قرآن و سنت، و انصافا این مطلب خیلی مشکل قبول این مطلب. میگم مگر یک شواهد خارجی واقعی نکات خاصی مطرح بوده از طائفه خاصی از روایات، و الا اصلا مسئله وساقت و عدم وساقت رو کلن طرح بکنیم، نکات دیگر رو کلن طرح بکنیم و بگیم چون مطابق با ظاهر کتاب و ظاهر سنته این خودش کافیست برای حجیت. الان قبولش مشکله، باید حمله بر موارد معین خاص خودش بشه، به ادلا انصافا بسیار بسیار مشکل. بعد این رو در محاسن بقیه عن علی ابن الحکم عن عوان عن عبدالله ابن ابی عفور، بعد قال علیون و حدثنی، اینجا دیگه تصریح کرده، قال علیون اسمش رو برده، در کافی اسمش نیامده بود، مراد ایشانه. علی حالن فعلا قبول این حدیث چون روشن نیست اصلا محل کلام چی بوده و مراد آیا حدیث عامه است، بعیده، مطلق حدیث، حدیث خاصه است، خصوص حدیث عامه است، روشن نیست مورد این حدیث. نمیشه اطلاق روشن، مضمونش روشن بشه تعلیمی به نوبت اطلاق میرسی یا نه.
نشون میده که اطمینان به ثقه بودن، یعنی ثقه بودن راوی اطمینان به صدور نمیاره، بلکه باید شاهد از قرآن و سنت قطعی و صدور داشته.
نه من هم ملا نسقه بهم میگه مهم نیست حتی لا تسق، بازم قبول کن.
همین ثقه هم اطمینان به صدور نمیاره.
نه ثقه هم نبود مهم نیست، خب ممکنه آدم ثقه نباشه جهل کرده باشه، بله استاد جهل هم باشه مطابق با کلام الله
مشکل نداره که جهل مطابق با کلام خدا عمل رو کلام خداست.
خب فرض اینه که صریح نیست، اگه مطابق باشه که جهل نمیکرد که، اصلا حدیث نبود، حتما یه نکته ایش با قرآن فرق داره میگه، نمیشه
که اگه چه حتی ثقه باشه نمیپذیریمش چون مخالف کتابه، اگر غیر ثقه هم باشه
جهل کردم. از این حدیث در نمیاد، یعنی این حدیث اختلاف الحدیث، نه اینکه در یک موضوع واحد احادیث زیاد شده مختلفن، چار بکنیم بعضی رواتش ثقاتن بعضیش هم نیستن، اما میگه اصلا شما به وثاقت نگاه نکنیم، فقط و فقط بینیم مضمون حدیث. عرض کردم ما اصولا یک مطلبی رو عرض کردیم، قرائن رو سه قسم کردیم به طور کلی، قرائنی که در صدوره که مثلا وثاقت و عدالت اینها، قرائن در متن که متن روایت چی باشه، و قرائن در مضمونه. این روایت بیشتر رفته به قرائن مضمون. ما داریم در میان اقوال مسلمان ها علمای اسلام که روی مضمون حساب کردن و عددش هم بد نیست، لیکن بیشترین عدد در میان علمای اسلام روی صدور حساب کردن، بله روی متن کمتر حساب کردن، اما روی مضمون هم چرا ادهی روی مضمون حساب کردن. این داره روی مضمون با شواهد قرآن، البته عرض کردم شواهد قرآن و سنت هم اسم شما گذاشتیم به اصطلاح شواهد مضمونی به اصطلاح دینی اسم یا اسلامی، یه شواهد مضمونی مذهبی هم داریم که در بین شیعه، ببینید اونی که اصحاب قبول، این که اجتماع علیه اصحابنا تعبیر، اینا رو دیگه چون سابقا توضیح دادیم تکرار نمیکنم. مرحوم عیاشی در کتاب خودش از صدیق نقل کرده، قال ابو جعفر و ابو عبدالله علیه السلام لا تصدق علینا الا ما وافر کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. درست این مضمون اجمالا درسته، اما این که مراد این باشه که قبولشه، حالا مضافم به این که حدیث فعلا تا اینجایی که من دیدم مصدر دیگه نداره، تا اینجایی که ایشون نقل کنه که من دیدم مصدر دیگه نداره و قبولش مشکله، قبول حدیث الان مشکله، اون وقت لا تصدق علینا احتمالا مراد کلمات خود اهل بیت باشه، یا به اصطلاح اقوال خود اهل بیت، یعنی مثلا میگن امام صادق اینجور فرمود. عرض کردم ابو جعفر که بعیده، اما ابو عبدالله این در اون زمان دیگه کاملا رائج شده بود، در کوفه عده کاملا منحرف بودن، میگن مثلا مزدکی بودن، زندیق بودن، مانوی بودن، ادیانشون خبر نداریم، اما به هر حال خیلی از مطالب باطل رو در کوفه به اهل بیت، خصوصا امام صادق، امام باقر، اونها زیاد، اینجا اسم ابو جعفر هم هست سلام الله علیه، لکن بیشتر به امام صادق و توضیحش داده شد. در حدیث شماره
سنت نبی چیه؟
اخبار مذهبی
نه، اون سنت هایی که واضح بوده رسول الله. بله، حدیث شماره بعدی و سنت نبی. حدیث شماره بعدی حدیث 18 مرحوم عیاشی از حسن ابن جه به سنار کرده. این روایت حسن ابن جه در شماره 20 هم میاد، حالا بعد میخونیم دو مرتبه از مصدر دیگه. اینجا از کتاب عیاشی است که سند نداره. عن عبد الصالح علیه السلام، احتمالا در روایت ابوالحسن بوده، احتمالا بعضی اونو امام موسی بن جعفر گرفتن شده عن عبد الصالح. حدیث شماره 20 خواهد آمد. روی عن الحسن نجه عن رضا علیه السلام، ظاهرن شاید ابوالحسن مطلق بوده، یکی تفسیر به موسی بن جعفر کرده، یکی هم تفسیر به حضرت رضا. عبد الصالح
پدرش امام
کاظم، امام کاظم. قال علیه السلام اذا جاء اکل حدیثان المختلفان فقص هما علا کتاب الله و حدیثنا فه این اشبه ها فا و حقون و این لم یشبه ها فا و باطلون. این معلوم نیست راجع به روایات حدیث اهل بیت باشه. این شاره مثلا روایتی در بخاری هست یا در مسلم هست. امام میخواد بفرمایید ببینید اگر مطلبی رو اونا نقل کردن اگر مطابق با کتاب و به اصطلاح احادیث ما، طریقه ما، روش ما، راهی رو که ما از مطرح کردیم با اون مطابقه، اون قابل قبوله، به الا فلا و به باطل. ظاهرا ناظر به اون باشه، ربطی نداره.
یعنی
به
اصل حجیت خبر؟
بله، اصلا نه، اصلا حجیت خبری که مال غیر اهل بیته، ربطی به روایات ما نداره. حدیث شماره 19، ایشون این حدیث رو در این چاپ از وسائل نقل کرده. ظاهرا اون وقت هنوز عمالی شیخ طوسی چاپ نشده بوده، ایشون از مرحوم آقای بروجردی از مصادر در اون زمان چاپ نشده، یا از مستدرک یا از وسائل نقل می‌کنه. حالا چاپ شده، احتیاج نداشت. ببین
شیخ
بیشتر
عمالی ابن شیخ،
خب این رو گاهی به ابن شیخ نسبت میدن، گاهی هم به شیخ نسبت. علی حاله آقای بروجردی در اینجا از وسائل اینو نقل کردن، دقت میکنید، لیکن شاید در چاپ جدیدش از خود عمالی آورده باشن. عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی که نجف بسا میرن بعد از اون فتنه ای که در بغداد واقع شده بود در سال 450 تقریبا، ظاهرن تا مدتی که حالا بی حال بودن و از اشیه هم که مسترد بود، هم کشت و کشتار کرده بودن، هم زنها رو یا بچه ها رو اسیر گرفته بودن، اوضاع بدی بود در بغداد. ایشون ظاهرن تا مدت ها در نجف و علما حال هوای خوبی نداشت. از سال 454 به نظرم عمالی ایشان تاریخ داره که املا علینا شیخ در سال 453-54، وقت ایشان مقداری از احادیثی رو که در اختیارش بوده و مخصوصا وقتی نگاه میکنیم جزواتیست، کراسای جزواتیست که اوائلی که به بغداد آمده شنیده، مثلا 409-410، و عدهش هم از اهل سنت، از بزرگ از اهل سنت، لکه نه تراز اول اهل سنت اسم میبره. کتاب عمالی ایشان از این جهت خیلی قابل ارزشه و ندیدم این جهت تحقیق شده باشه. علایه حاله مجموعه از نسخه هایی بوده که در اختیار ایشان بوده، ایشان نقل میکنه. و عرض کردیم، وقتی هم عرض کردیم، عده از این نسخه ها اصلا ما غیر از اینجا از اونا هیچی نداریم. این خیلی ارزشمنده، یعنی بعض از این جزوات رو که ایشان نقل میکنه، پس که مثلا ایشون مقدار از احادیث از ابراهیم امام، ابراهیم امام بنا بود اولین خلیفه بنی عباس باشه، برادر بزرگ صفاح و منصوره، لیکن ابراهیم امام رو در زندان کشتن به اصطلاح، یعنی بنی امیه مروان دستور داد کشتنش، به اینکه بانانه که خلافت به بنی عباس، چون شایع کرد، مثل این پیشگوی کلام میکنن، شایع کردن که بنی امیه به دست مثلا شخصی با این اوصاف از بین میره، خیال کردن مثلا ابراهیم امامه، اونو برداشتن. بعدم خب صفاح به جای او آمد، در حقیقت برادر کوچک کرد. وقت مرحوم نجاشی داره که ابراهیم امام روا نسختن عن صادق عن جعفر محمد. الان ما از این کتاب هیچی نداریم، اسمش در کتاب نجاشی هست، اما فعلا هیچی از این نداره. اما ظاهرا یا کامل یا معظمش تو عمالی شیخ آمده، شیخ با سند ان ابراهیم ان ابراهیم ابراهیم ابن بسرا علی ابن عبدالله ابن عباس ان جعفر ابن محمد. و انصافا این عمالی شیخ طوسی خیلی فواید تاریخی خوب داره، اگر روش کار بشه مستقلا نشده، اخیرا هم چاپ شده یه مقدار مثلا با چاپ بهتری غیر از اون چاپ نجف، لکن کار فنی نشده. برای کارهای آنی که میخوان کارهای فهرستی رو انجام بدن خیلی کتاب مغتنمیه، فوق العاده این کتاب مغتنمه. برای آثاری که الان از بین رفته یا حتی برای آثاری که نسخه مختلف داریم، نم هشام حکم یا هشام سالم، ایشون از یک نسخه چند صفحه شد، 30 صفحه کمتر بیشتر عددش الان مقدار زیادیه، از یک نسخه از هشام سالم، این نسخه در اختیار مثلا علمای بغداد و قم مثل کلینی نبوده، نسخه خاصی تا من حال توضیح اینا رو دیگه نده. به هر حال کتاب بسیار کتاب نافعیه، چون پسر مرحوم شیخ طوسی این رو نوشته، گاهی میگن عمالی ابن شیخ، گاهی میگن عمالی شیخ. عمالی شیخ و ابن شیخ یکیه، نویسنده کتاب مرحوم پسر ایشان هم که ایشون اسمش برده الحسن ابن محمد، حسن پسر شیخه، محمد خود شیخ طوسی، محمد ابن الحسن خود شیخ طوسی است. و عرض کردم این مجلس املا در اون زمان متعارف بود، تقریبا اگر بخوایم شبیه بدونیم شبیه تقریراتی است که زمان ما می نویسن، لیکن این تقریرات حدیثه، اینا تقریرات فقه و اصول می نویسی به حساب استاد می نویسه، یک مثلا مجموعه حدیثی کراسی خودش احادیث انتخاب می کرد می گفت و می نوشن، اصطلاحا گفتن املا. این بعدها مرموشه که قرن پنجم، از قرن چهارم خیلی ما داریم مجالس املا، بعد اصلا کتاب ها نوشتن، عمالی هم زیاد هست، خیلی فراوان، خیلی فراوان نوشته شد. نه مثلا کتاب میخون، البته خود این دلالت بریم که این شیخ واقعا ناراحت بوده، ولی مقام شیخی نیست که بعد از این همه تألیفات در بغداد حالا کارش این باشه بچینه حدیث بخونه دیگران بدیم سر. خب این خیلی تنزل شأن علمیست دیگه، واقعا دیگه معلوم میشه کاملا ایشان بی حال و هوا بوده، یعنی حالی درست نداشته که کار ایشان به اینجا برش. به هر حال این کتاب عمالی ایشان به لحاظ این نکته فنی خیلی واجد عنایته، یعنی عمالی شیخ صدوق اینطور نیست، خوبش این من میگم، یعنی عمالی شیخ صدوق به ترتیب نیست، مثلا مجالس قبل از شیخ طوسی است، ایشان تاریخ داره مجالس
455 داره تا
54 اولش یا 55 اولش من بنظرم 454 بود. الان عمالی شیخ طوسی صدوق به این ترتیب حدیث میخونه، یک جزئی مثلا یک جزئی مثلا. شیخ طوسی عمالیش از این جهت خیلی قابل استفاده است، روش کار فنی بشه.
از چه جهت؟
از این جهت که ادعی از مصادیقی که مرحوم نجاشی اسم برده که ما الان هیچ اثری از اونها نداریم، الان توی این عمالی موجوده، یا همش هست یا معظمش هست، چون اون کتاب پیش ما نیست نمیتونیم بگیم همش هست یا همش نیست. علی حال بسیار کتاب نافعی است این کتاب عمالی شیخ طوسی، و خیلی قابل استفاده است برای آشنایی با میراث ها و به اصطلاح بنده بحثه فهرستی، بسیار کتاب خوبیه، خیلی کتاب با ارزشی است این عمالی ایشان. علی حال اگر از این چاپ جدید قم داشته باشین، چون ایشون از عمالی نقل نکرده، جلد 1 صفحه 236 من استخراج کردم. ان ابیه، ابیه مراد شیخ مفید طوسیه، ان المفید که معلومه، ان جعفر ابن محمد که مراد ابن قولبیهه، از کلی بیشون فهرستی داشته، ان محمد ابن یعقوب. این رو الان نمیتونیم چیزی بگیم چون در کتاب کلینی سال از چه کتابی ایشان نقل کرده نمیدونم چیه. ان علی ابن ابراهیم، ان محمد ابن عیسی، اینا هم خوبه، ان یونس که خوبه، ان عمرو ابن شمر، البته شمر میخونه اماش ضبط کلمه شمر غیر منصرف هم هست، این شمر و عمر هر دوشون غیر منصرف هم علاقی حاله. عمرو ابن شمر خدا رحمت کنه، آقای باشنودی میفهمون که مرموم آوزاش اینا مرموم آزیا اهل حدیث و رجال نمونه، این سندهایی که اینطور بود میخونه عمر ابن شمر، و عجب آدم عجیبیه، خودش رو برای پدرش هم چه بره گو بر واضح تو درس روتی شده عبرم ده شبه میخون عمر بن شن رحمت الله علیه ان جابر
بله.
البته مرحوم نجاشی خیلی تضعیف کرده هم در ترجمه جابر هم در ترجمه هم، لیکن ظاهرن احتمالاً به خاطر خط قلوب بوده. به هر حال الان تو ذهنم نیست یونس از مثل عمر ابن شمر نقل بکنه، اینا خیلی عجیبه.
بخاطر اینکه تو کتاب های جابر انگار دست برده.
بله میگه بله ایشان نقل شد. به هر حال راجع به ایشان باید جداگانه. این عمر ابن شمر بین اهل سنت هم عنوان داره ها، در کتب اهل سنت هم نامش آورده شده و اینطور که ما صریح تضعیفش کردیم به این صراحت تضعیفش نکرده، حالا به عکس قصه رو هست مثلا جزء خط قلوب و باید عادتا اونا بیشتر تضعیفش بکنن. خیلی هم از ایش التزام دینی و اینها نقل کردن، از همین اینا در کتب ما نیامده، متاسفانه در کتب ما نیامده، در همین کتاب ابن عدی در
کتب ممکنه باشه مثل یک مرحوم جابر که مثلا خاصه بهش قطعه داشتن ولی عامه مدح میکردن.
بله خیلی عجیبه، مدح نکردن تضعیف که، اما این تضعیف تندی که ما داریم، این تضعیف تند و تسالم از مسجد بوده نماز میخونده، از مؤذن مسجد نقل، ابن عدی، ابن عدی از اون اهل سنت متأثرم هست، کامل ضعفا نقل میده کتاب کاملش که من 30 سال از مؤذن اون مسجدی که عمرو ابن شمر در شما 30 سال مراقب بودم که من قبل از عمرو شمر رم اونجا اذان بگم زودتر از اون مسجد، همه چه هر وقت میاد قبل از اون تو مسجد بود، در این 30 سال هر وقت من مسجد رفتم دیدم این آقای عمرو ابن شمر قبل از من تو مسجد حاضر بود، از مؤذن مسجد که آدم قبلا میره تا آماده بشه، میگه او قبل از من تو مسجد آماده بود، بنظرم 30 سال داره. علی حالا کسانی که با کتاب کامل آشنا باشن میدونن که ایشان تا مقدار زیادی تنده. ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال انظروا امرنا، ظاهرا انظروا احتمالا انتظرو بوده، احتمالا مراد امرنا یعنی منتظر امر ما، منتظر مثلا قیام حضرت مهدی سلام الله علیه، و ما جاءکم عنا فان وجدتموه للقران موافقا فخذوا به و ان لم تجدوه موافقا فردوه و ان اشتبه الامر علیکم فقفوا عنده و ردوه الینا حتی نشرح لكم من ذلک ما شرح لنا. گفته شده این احادیثی که توقفه غالبش مقید به حضور امامه، به درد زمان غیبت نمیخوره. عرض کنم که این حدیث الان ما شواهدی نداریم، من احتمال دادم، خود من احتمال، دیروز یه حدیثی خوندیم اگه یادتون باشه در کافی داشت، ان عبدالله بن بکی ان رجل ان ابی جعفر علیه السلام، در اونجا اینطور داره فقال ابو جعفر لیقب شدید کن لیقب شدید کن ضعیف کن ولیعد غنی کن علا فقیر کن ولا تبث و سرنا ولا تضیع و امرنا و اذا جاءکم عنا حدیثون فوجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله فخذوا به و الا فقف و انده و حتی ثم ردوه و الینا حتی یستبین لکن. احتمال دادم که شاید این باشه، حالا اونجا چی شده اون حدیث با این، و علم و ان المنتظر لهذا الامر له مثل اجر صائم القائم، ظاهرا اون انظرو هم امرنا اشاره به همین انتظار باشه. به هر حال فعلا به حسب صناعت فنی حدیث مشکل هم مصدری داره، چون معلوم از کدوم کتاب محمد ابن یعقوبه، یعنی معلوم از چه مصدری آمده، مصدرش نمیشه. مضافاً که همینطور که عرض کردم این عمرو ابن شمر به شدت تضعیف شده. مرحوم حدیث شماره 20 همینیست که در احتجاج طبرسی، البته تازه با عنوان رویه روی عنر حسن ابن جه، همین حسرات حسن ابن جه که در 18 خوندیم، اونجا داره فقیس علا کتاب الله و احادیث نا فا انکانه شبه ما فا من نا و ان لم یشبه ما فلیس من نا. بعدم در آخرش میگه بله قلت یجی آن رجلان و کلا هما سقتون به حدیث این مختلفین فلا نعلم ایهما الحق فقال اذا لم تعلم فموسع علیه که به ایهما اخر، دلالت بر تخییر میکنه. این ذیل در اون کتاب عیاشی نیامده، این ذیل که تأخیر باشه در کتاب عیاشی نیامده. به هر حال حدیث حسن بن جعفر طبق این تصورات ما به صورت مرسل در دو کتاب آمده، یکی در کتاب عیاشی، یکی هم در کتاب احتجاج. طبعا این مصادر هم مصادر در دوم سوم هستن، قبولش نداره. حدیث شماره 21 رفتی به ما نحن فیه نداره. حدیث شماره 22 این یه حدیثیه که عرض کردم انصافا حدیث بسیار قشنگی از حضرت رضا در باب اختلاف حدیث و منحصر بینه، یعنی ما در کل اخبار علاجیه چند دفعه عرض کردم مثل این مضمون رو نداریم، منحصر به این روایت جای دیگه نیست. اون وقت در این روایت به جایی که بحثای سندی و این حرفا بکنه، مضمون روایات رو حساب کرده. از این راه که ببینیم مثلا مطابق با کتاب هست، مطابق با کتاب نیست، مطابق با سنت ثابت رسول الله هست، مطابق با سنت نیست، اون سنت سنت الزامی است یا سنت استحبابی و کراهتی، اون وقت روی اون حساب کرده. از کردیم ما این جور حدیث در باب تعارض نداریم، این حدیث منحصر به فرده و این حدیث رو هم مرحوم شیخ صدوق در کتاب عیون آورده منحصر به فرده هست. تازه هم گفته که خود سعد بن عبدالله، خود ابن الولید استادمون سند حدیث رو قبول نداشت، مضمونش قبول کرده. هر از اینا چون نمیشن تناقضه، تناقض نیست. عرض کردیم امثال صدوق وقتی میگن حدیث صحیحه من مجموع مطلب باشه،
نسمعی بود.
اون وقت در این کتاب، در این حدیث آخرش داره، بله، فما ورد علیکم، این آخرش در باب خبرین مختلفین، فعرضوهما علی کتاب الله فما کان فی کتاب الله موجودن حلالن او حرامن فتبعوا ما وافق الکتاب و ما لم یکن فی کتاب فعرضوه علی سنن نبی صلی الله علیه و آله و سلم فما کان فی سنن موجودن منهیان عن نهی حرام او مأمورن به امر رسول الله امر الزامن فتبعوا ما وافق نهی رسول الله و امره. اینم جزء احادیث تفویض هم هست، نقل نکن. و ما کان فی سنه نهی اعافت او کراهت ثم کان الخبر الاخر خلافه فذلک رخصتون فی ما عافه رسول الله صلی الله علیه و آله و کرهه و لم یحرمه فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا او به ایهما شئت و سعت الاختیار من باب تسلیم و اتباع و رد الی رسول الله. از کردیم ما فعلا روایتی که مرحوم کلینی در مقدمه کافی آورده، از کردیم در مقدمه کافی اینطور داره، بعد داره بعد می فرماید ولا نجد و شیئن احوت، عبارت کافی، ولا اوسع من رد علم داله که کلده الی العالم علیه السلام و قبول ما وسع من الامر فی او وسع من الامر فی به قولی به ایه ما اخذتم من باب تسلیم وسع کن. ظاهرن از کردیم کلینی این رو از همین روایت سعد گرفته، یعنی احتمالا کلینی، چون از کردیم کلینی روایت سعد زیاد نقل نمی کنه، در تواریخ نقل می کنه، در فروع اصلا نقل نمی کنه. احتمال داره این باشه، اینی که من دیروز پیروزم عرض کردم احتمالا از یک روایتیست که سعد ارده اینه، بله. ببینید به ایه ما شعته و سعکل اختیار من باب تسلیم و اتباع و رد الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اون وقت در اینجا داره فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا او به ایه ما شئت، اخذ بهما جمیعا ظاهرا مراد این باشه که ظاهرا دیگه یا این خبر فقط قبول کنی یا اون خبر فقط قبول کنی یا تخییر. این بهیه، چون میگه یه سوال اخذ به ما جمیعا او بعیه ما شد، ظاهرا باید اینجور معنا بکنی که ظاهرا یعنی تو دو تا خبر شماره یک و دو، شما شماره یک قبول بکن فقط فتوا بده برو جلو، یا شماره دو رو قبول بکن فتوا بده برو جلو، یا تخییرا قبول بکن مثلا بگو شما میتونیم به این عمل کنیم، میتونیم به این عمل کنیم. این به ایه ما شعر ظاهرن به هما جمعه هم به این معنا باشه، به ایه ما شعر به اون معنا باشه، ظاهرن این طور دیگه، و الا ظاهرن که معنای روشنی برای عبارت دیده نمیشه. علایه حاله این روایت هم هست منحصر به فرد، از کردم سند روایت هم خود حتی ابن الولید اشکال داشته، لکن دیده مضمونش قابل قبوله، ایشون قبول کردن و اجمالا مطلب خوبیه، مطلب خاصی نیست. یعنی این اصل این مطلب که شواهد قرآنی موجود باشه یا شواهد، ما جز شواهد قبول دادیم، قبول کردیم، انما الکلام آیا حده اون رو قبول نکردیم. روایت بعدی که در ما نحن فی آمده، این روایت هم خیلی اهمیت داره ولی متاسفانه فقط در کتاب کشی آمده، سند روایت بد نیست، همون روایتی که یونس شرح میده که من روایات زیادی نوشتم و حضرت عده‌ای زیادی از آن را انکار کرد. تو این روایت تعارض نداره، تو روایت یونس تعارض نداره، نداره روایت مختلف بود و متاسفانه آمار اون روایت نداریم که ایشون از چند نفر نقل کرد و چند تا روایت نقل کرد، این هم ما الان نداریم. فقط حضرت در آخر فرمود که انا عن الله و عن رسولهی نحدث ولا نقول قال فلان و فلان فیتناقض کلامنا. عرض کردیم کلمه تعارض در روایت نیامده، اختلاف آمده، تناقض هم آمده، تناقض هم آمده اما تعارض نیامده. و عرض کردیم نکته فنی رو دقت کنید، کلمه نقض در لغت عربی دو جور معنا شده، یکی سوس کردن که مرحوم شیخ در رسائل در بحث استصحاب لا تنقض رو به این معنا گرفته، یکی هم به معنای زوال، دو تا معناست. نقضش کرد یعنی از بینش برد، نقضش کرد، نقضت کلتی نقضت حبلها، یعنی اون ریسمان رو شل کرد. ریسمان وقتی به هم پیچیده باشه نمیشه پاره کرد، اما جدا جدا بکنیم میشه پارش کرد. مرحوم شیخ لا تنقض رو معنای سست کردن گرفت، لکن اینجا ظاهرا تناقض به معنای از بین بردن، یکی دیگری رو از بین ببره. ظاهرا این تناقض اینجا به معنای سستی نیست، و نه ان کلام آخرنا مثل کلام اولنا و کلام اولنا مصداق لکلام آخرنا. بعد ایشون داره که و قولوا اذا جاءكم اذا اتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوا عليه و قولوا انت اعلم بما جئت به فانما كل قول منا حقیقتا و عليه نور فما لا حقیقت معه ولا نور ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. این قبول نکنید. این مطلبی بوده که مرحوم یونس بن عبدالرحمن از حضرت رضا نقل کردم، فعلا مصدر این منحصر به کشی و وقت سمرقند، ایشون کشی و سمرقند دو ماورا آنده از حوزه های علمی ما، این حدیث نرسید در بغداد یا قم نرسیده، اما برمیگرده به همون به اصطلاح سمرقند.
محمد ابن قول حسین نفون داره قومی
بله
قبل لاینا قومی هم
نه در مصادر قومی مانی رواتش قومی هستن اما و بغدادی هستن یونس و محمد ابن عیسی، اما در مصادر اونجا به ما نرسیده. به هر حال اجمال مطلب این که حدیث مطابقه با شواهد کتاب باشه اینجا بحث نیست، ما در این جهت بحثی نداره. اون وقت در روایت بعدی که شماره 24 باشه که مفصل صحبت کردیم، راجع به یک نوشتاریست منصوب به امام کاظم که نوشتن، از کردیم این نوشتار خیلی طول و تفصیل داره، کوتاه و بلنده، و در اونجا یک به اصطلاح اینطور داره، حجتون من کتاب مجتمع علا تأویله، یعنی اون معنایی رو هم که از آیه معلوم میشه باید این نحوه اجماع باشه. خیلی لسان روایت توش حالت تقیه داره، یعنی نه اینکه تقیه از هارون، یعنی یه فضای علمی اهل سنته، این رو ما ازش تعبیر کنیم تقیه در تعبیر، لیکن یک جوری اون فضا رو آورده که قابل دفاعه. مثلا امام میفرماند ول اخبار المجمع علیها و هی الغایت المعروض و علیها کل شبه و المستنبت منها علم و کل حادثه، اون اخبار رو که اهل سنت دارن، یک اجماع رو که اهل سنت دارن، حضرت دوتا رو با همدیگه تلفیق فرمودن. این چند جوره؟ اختصاص هست، مجموعه شهید هست، تحف الوغول هست، شرحش دادن بیالمند یا حال اینجا هم داره، ولی اخبار المجمع علیها. ببینید چه تعبیریه. از اون ور مثل اهل سنت که به خبر مطلقا عمل میکردن نبوده، یعنی با اون شرایطشون اجماع هم نبوده. یک چیزی که این مراد ما از تقیه، این تقیه در تعبیره، یعنی همون محیط عام، جو عام میاره که اونو درست کردن، حضرت همون تعبیر رو میارن، لکن مراد جدی رو لابلای اون مخفی میکنن. دقت کردین؟ یه جوری نمیارن که اونا بگن ای بابا پس حدیث که ابو هره اینطور گفت، نه، الاخبار المجمع علیها، این قید رو میارن تا اینکه احادیثشون نفهم در مقابل حضرت قرار بدن. از روایات شماره 26 از همین رساله قطب راوندی است که شرحش اخیراً گفتیم، اگر مسترش درست باشه، اگر درست باشه که ثابت نیست، سند حدیث درسته، یعنی از ابن بابوی تا امام صادق سند درسته، مشکل نداره، بلکه میشه گفت از اجلام هستن. اداور ده علیکم حدیثان مختلفان فعرضو هم علا کتاب الله فما وافع کتاب الله فخذو و مخالفه فان لم تجدو هم فی کتاب فعرضو هم علا اخبار العامه فما وافق اخبار هم فدرو. چه مزمور اینو ما نداریم. البته عرض کردم در عباراتی رو که حتی در کفایه داره که اخبار علاجی، اونایی که مرجح دارن ترتیب دارن، اینا جزو اخباری است که ترتیب برش قائلن و این خبر اصل حجیتش روشن نیست که بخوایم حالا به ترتیبش عمل بکنیم. حدیث شماره 27 عبدالله رضوی قبول دارید؟ بله، خب در مثالاتش که بحثی نیست که، لکن خب انفراد اگر داشته باشه اشکال داره. شماره 27 اسم قرآن درش برده نشده. بله، شماره 28 اسم قرآن درش برده نشده. شماره 29 اسم قرآن درش برده نشده. شماره 30 اسم قرآن درش برده نشده. این شماره 30 احتیاج به شرح طولانی داره که دیگه وقت ما الان مساعده با این کار نیست. شماره به اصطلاح 30 در دو تا از کتاب عیون هم نقل کرده نداره. شماره 31 اصلا ربطی به باب تعارض نداره. این ما سمعت منی یشبه قول الناس فیه تغییر، ربطی به تعارض نداره. بله، شماره 32 ربطی اسمی از قرآن نداره. شماره 33 اسمی از شواهد قرآن نداره. شماره 33 دو تا طریق داره، شرحش دادیم سابقا. شماره 34 عرض کردم، یه نکته دیگه هم عرض کردم، یه بحثی بود که بین از قدما تا حالا این بحث تعارض روایت به اصطلاح ما یا اختلاف، عرض کردیم اولین کتابی که ما الان در باب اختلاف حدیث میشناسیم در زمان موسی بن جعفر به حضرت رضاست، این در قرن دوم به اصطلاح. در قرن سوم ظاهراً تو نوادر الحکمه بابی در اختلاف حدیث داشته، اینم میدونیم. حالا از این کتاب‌هایی که ما نرسیده فعلا باشه کنار، اولین کتابی که ما رسیده و درش بحث اختلاف رو مطرح کرده کلینی در مقدمه کافیه که چیکار بکنه. بعد از اون مرحوم شیخ صدوق در اعتقاداته، دقیق فرموندین، مرحوم شیخ صدوق، بعد از اون شیخ طوسی در کتاب عده است، چون سید مرتضی در ذریعه بحث تعارض نداره، سرش هم واضحه، میگه ما اصلا خبر پیش ما حجت نیست، چرا تعارض بحث کنیم؟ چه بحث تعارض 300 تا 300 نمیشه ختمش کرده بحث تعارض رو کلا ایشان اسقاط فرمودن. بعد از ایشان ببینید مرحوم کلینی هم سعی کرده اخبار رو مثلا اشاره به اخبار باشه. اولین کسانی که ما میدونیم خبر داریم، علم داریم، اخبار علاجیه رو جمع کرده، خب دقت بکنید، مثل همین کاری که آقای بروجردی کردن که اخبار علاجی رو جمع کردن، اولین کسی که دست ما رسیده فعلا ما میدونیم اخبار علاجی رو با هم مقایسه کرده، مرحوم احتجاج، صاحب احتجاج، احمد ابن علی تبرسی، ایشان در اینجا اخبار علاجی رو آورده و سعی کرده جمع بکنه. این که میگه احتجاج، احتجاج این بحثه، در احتجاج در جلد دو یه بحثی راجع به اخبار علاجیه داره، اینا رو برده. اولین بار به نظر ما ایشانه دیگه، بعد ها وسائل دیگران صاحب حدائق اینا همشون اخبار علاجیه رو دارن. در بعد هم در بحثای اصولی ما اخبار علاجی کتب اصولی و هم در کتب حدیث ما مثل همین جامع الاحادیث که در سمنه مثل خود وسائل، اما لکن اون اولین کسی که اینو آورده تا علم بنده البته اخبار علاجیه، نه اینکه نظر خودش رو بگه، اخبار رو بیاره و بررسی بکنه، مرحوم صاحب احتجاج به نظرم قرن ششم. حدیث شماره 5 هم ربطی به قرآن نداره، حدیث شماره 6 هم 36 هم ربطی باز به قرآن نداره، اسم قرآن توش نیست. حدیث شماره 37 هم اسم قرآن توش نیست. حدیث شماره 38 هم اسم قرآن در اون نیست. بله، بعد حدیث شماره 39 این است که مثلا ما نجیب و ناس علی زیاده و نقصان، و یه عبارتی هم از کتاب مرحوم صدوق اعتقادات نقل کرده که بحث احادیث متعارض. بله، و یه حدیثی هم شماره 41 مرسل هست. قلت احادیث تختلف عن کن قال فقال ان القرآن نزل على سبعت احرف و ادنا مال الامام ان یفتی على سبعت وجوه ثم قال هذا اتانا فمنن او امسک بغیر حساب. الان معناش روشن نیست. رو قرآن نزل علی سبعت احرف در روایات صحیحه داریم، از امام باقر هم داریم که اینا نقل کردن که قرآن نزل از رون الله القرآن نزل من عند الواحد علی حرف واحد، صریحا رد داره اصلا سبعت احرف که اهل سنت نقل میکنن در آی خوی هم تو البیان آوردن صریحا رو و صحیحا روایات صحیحه در ردش موجوده. و این رو ظاهرا اگر هم باشه تقریبی، همچون که قرآن به وجوه مختلفه ما هم میتونیم به وجوه مختلف جواب بدیم. بله، بعدم فرمود انتم حدیث شماره 42 افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا ان الکلمه لا تنصرف على وجوه فلو شاء الانسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يقدر. اینم ربطی به قرآن نداره، اون تقدم و یأتیش هم ربطی به قرآن نداره، چون عرض کردم صاحب جامع الاحادیث مثل وسائل هر بابی رو دو بخش میکنه، یه روایتی که صریحه، یه روایت هم اشاره، ما اسمش اشارات، اشاره رو آخر میاره. تقدم و یأتی در اونها هم بحثی از قرآن نیست در تقدم و یأتی که ایشون آورده. این کل روایاتی که در موافقت کتاب و مخالفت کتاب بود و انصافاً اثبات این مطلب که ما تمام شواهد رو کنار بگذاریم فقط به موافقت کتاب نگاه کنیم اثباتش خیلی مشکله.